بسم الله الرحمن الرحیم. داستان دیروز نقش شد و چیشی لازم بود در تطبیقش گفته بشه گفته شد. الان این تطبیق رو از عبارات خواجه میخونم، چیزهایی که لازمه عرض میکنم. در داستان داشتیم که سلامان و ارسال دو برادر تنی بودن، یعنی دو برادر از یک پدر و مادر. در تعبیرش میگیم که سلامان نفس ناطقه است و ارسال عقل نظری است، که اینها با هم چنان وابستگی دارند که به منزله دو برادر تنی به حساب میان. البته وابستگیشون شدیدتره از دو برادر تنی، ولی این وابستگی شدید رو شاید نتونیم در داستان به صورت دیگری بیان کنیم، ناچار شدیم که اینها رو به صورت دو برادر مطرح کنیم. اگر توجه کرده باشید، مصنف هم سلامان رو عبارت از نفس ناطقه گرفت، ابصال رو عبارت از درجت و کفل عرفان گرفت. یادتون هست که در اونجا من عرض کردم، البته با یه خود تأخیر عرض کردم، که عرفان رو میتونیم به دو معنا بگیریم، یکی عرفان اصطلاحی، یکی عرفان لغوی. عرفان اصطلاحی عبارت از اینه که درجات عرفان اصطلاحی عبارت از اون 11 درجه است که در آینده انشاءالله متعرضش میشیم، و عرفان به معنای لغوی یعنی علم، و درجاتش عبارت از همون 4 تایی است که در فلسفه گفتن: عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مصطفی. این 4 درجه رو درجات عرفانی میگیم، البته عرفانی به معنای لغوی که به معنای نظر و علمه. چون ما ابصال رو عقل نظری گرفتیم، پس باید اشاره باشد به درجات عرفانی به معنای همین 4 درجه حیولانی و بالملکه و بالفعل و مصطفی. دیگه اون وقت اون عرفان به معنای اصطلاحی که مشتمل بر 11 درجه است در اینجا منظور نمیشه. اون چه که منظور هست همون عرفان به معنای لغوی است، یعنی درجات عقل نظری. چون ما ابصال رو بر عقل نظری هم کردیم، پس درجاتی هم که در عبارت مصنف آمده درجات عقل نظری است. و تعویله ان سلامان مثل للنفس الناطقه. تیکه میخونم تطبیق میکنم. سلامان مثال است برای نفس ناطقه و کنایت از نفس ناطقه، و ابصال کنایت للعقل نظری، عقل نظری که باید درجات رو طی کند الا ان حصل عقلا مستفادا، تا به اون آخرین درجه خودش که عقل مستفاده برسه. و هو درجت ها فی الارفان، این عقل مستفاد اون آخرین درجه نفس ناطق است، یا عقل نظری درجه نفس ناطق. البته همین عقل مستفاد آخرین درجه نفس ناطق است در عرفان، یعنی در علم. در علم آخرین درجه نفس ناطقه رو ما عقل مستفاد میدونیم، و خود ابصال عبارت هست از این درجات، یعنی واجد این درجاته. چرا به نفس ناطقه هست که انکانت تترق قائل الکمال، اگر نفس ترقی به کمال بکنه آخرین درجهش عقل مستفاده، اگر ترقی نکنه ممکنه در همون مرحله عقل حیولانی بمونه، یا حتی اکثر به مرحله عقل بالملکه منتقل بشه، یا بعضی ها هم به عقل بالفعل برسه. باز در داستان داشتیم که سلامان دارای زنی بود که این زن مزاحم ابصال میشد و سعی بر این داشت که ابصال رو تحت تصرف خودش قرار بده و تمام نظراتش رو بر او تحمیل کنه. این زن عبارت هست کنایه هست از نفس اماره، که قوای حیوانی از قبیل شهوت و غضب رو تسخیر کرده و انتظار داره که عقل نظری رو هم تسخیر کنه. با تسخیر عقل نظری دیگه رقیبی براش باقی نمیمونه و آنچرا که میخواد بدون رقیب و مزاحم انجام میده. از تمام کوششش اینه که عقل نظری رو هم تحت تدبیر خودش قرار بده، همونطور که شهوت و غضب رو قرار داده. البته ظاهر این که ما میگیم انسان دارای نفس اماره است، این وهم رو به ذهن میاره که شاید انسان دارای دو نفس باشه، یکی نفس ناطقه، یکی نفس اماره. سلام علیکم. یکی نفس ناطقه، یکی نفس اماره. ایشون برای این که توضیح بدن که نفس اماره با نفس ناطقه متحد میشه و دوتا نمیشن، توضیح میدن که اشاره، یعنی این مطلب رو اشاره میکنن و این مطلب رو تذکر میدن که نفس ناطقه با نفس اماره دیگه دوتا نیست. این نفس اماره همون نفس ناطقه است که داره کار دیگری رو انجام میده، کار ناشایست رو مثلا انجام میده، که سعی میکنه انسان رو به طرف کارهای حیوانی جذب کنه. چون نفس ناطقه بالاخره اگرچه عاقله، اما دارای قوایی هست که اون قوا ممکنه گاهی بر عقلش ترجیح پیدا کنه. البته این رو هم از میکنم که نمیتونستن نفس اماره رو با نفس ناطقه متحد قرار بدن، مگر اینکه نفس اماره رو زوجه نفس ناطقه ببینن در داستان. چون باز بین زن و شوهر یه نوع اتحادی میشه قائل شد، راه دیگه نداشتن. اگه میخواستن داستان رو به این صورت تبیین کنن، باید بود این نفس اماره رو زوجه نفس ناطقه قرار بدن تا اتحاد رو بفهمونن. پس نفس ناطقه با نفس اماره متحد میشه، انسان مشتمل بر دو نفس نمیشه، یکی نفس ناطقه یکی نفس اماره، بلکه همون نفس ناطقه میشه نفس اماره اگر تعریف درست نشه. و امرأة السلامان عبارت است از القوة البدنية الأمارة، الأمارة به شهوت و الغضب، المتحده به نفس، سائرتن شخصا من الناس. این همون نسی از خارج اشاره کردم. زن سلامان عبارت از قوه بدنی حیوانی است که انسان رو امر به شهوت و غضب میکنه، انسان رو به سمت جذب منافع حیوانی و دفع مضار حیوانی امر میکنه. این قوه هم متحد است با نفس، سائرتن شخصا من الناس، در حالی که نفس با این متحدش یک انسان میشه، دوتا انسان نمیشه. این قوه با این نفس مجموعا متحد میشن و یک انسان تشکیل میشه، نه اینکه این قوه جدا باشه، نفس جدا باشه و چیزی غیر از قوه، چیزی غیر از نفس ناطقه باشه. حالا در داستان داشتیم که این زن نسبت به ابسال عشق میورزید و سعی بر این داشت که او رو به سمت خودش جذب کنه. این معنا همونطور که عرض کردم کنایه از این است که این نفس اماره اراده کرده و تصمیم گرفته که نفس ناطقه رو تحت تسلط خودش قرار بده و نفس ناطقه رو در واقع تماما نفس اماره کنه، همونطور که بقیه قوا رو تحت امر گرفته، تصمیم داشته که نفس ناطقه رو هم تحت امر خودش در بیاره. و عشق و حل ابساله عبارت هست از میل این زن و میل این قوه بدنیه الى تسخیر العقل، مایل بوده که عقل رو تسخیر کنه، کما سخرت سائر القوا، همونطور که بقیه قوا رو مثل شهوت و غضب رو تسخیر کرده یا حتی تخیل و امثال ذلك رو تسخیر کرده، میخواد عقل رو هم تسخیر کنه. ولی عقل طبیعتش اینه که تسخیر او نشه. لیکون معتمرن لها فی تحصیل معارب الفانیه، تا این که این عقل معتمر و پذیرای امر و فرمانبر این زن و فرمانبر این قوه بدنیه باشد در تحصیل حاجات فانیه این قوه بدنیه. این قوه بدنیه میول و میلهای فانی داره، برای تحصیل این میلها انتظار داره همونطور که بقیه قوا رو تسخیر کرده، عقل هم تسخیر کنه که دیگه مزاحمی نداشته باشه برای تحصیل این معارف و حاجات. خب داشتیم در داستان که عقل عبا می کرد، ابسال عبا می کرد و زیر بار این عشق نمی رفت. این معناش چیه؟ می فرمان معناش اینه که عقل نظری به خاطر این که از عالم ملکوته به سمت عالم ملکوت انجذاب پیدا می کنه و به همین جهت حاضر نیست به قوه بدنی که انسان رو می خواد به سمت عالم ناسوت و خاک بکشه جواب مثبت بده. و عباهو انجذاب العقل الى عالمهی، ابای این عقل نظری عبارت از این است که عقل منجذب به عالم خودش که عالم ملکوته میشه و نتیجتاً از عالم ناسوت که قوه بدنی هم از همون عالم قطع نظر میکنه و عبا داره از این که به اون عالم توجهی داشته باشه، نتیجتاً عبا داره از این که به قوه بدنی جواب مثبت بده. خب اما خواهر این قوه بدنی که سلام علیکم، خواهر قوه بدنی که قرار شد سلامان او رو به ابصال تزریق بده، کنایه است از قوه عملیه. قوه عملیه از این جهت خواهر عقل، خواهر قوه بدنیه و نفس اماره شمرده شده که بالاخره تدبیر بدن رو به عهده داره، یعنی چهره ای از عقل انسان به سمت بدن، چون به سمت بدنه خواهر قرار داده شده برای قوای بدنی، ولی عقل و قوه بدنی خواهری نداره. خواهری داشتنش فقط به این مناسبته که اون قوه بدنی است، این عقل هم عقلی است که تدبیر بدن میکنه، یعنی هر دو به نوعی با بدن مرتبطن. به این مناسبت گفته شده که این عقل عملی خواهر اون قوه بدنی است و خواهر اون نفس اماره است. و اختها، البته این عقل عملی رو نفس مطمئنه هم میگیم، البته به شرطی که همونطور که بعدا خواهیم گفت درست تربیت بشه. این نفس نفس مطمئنه است و باز با نفس ناطقه متحد میشه، همونطور که اون نفس اماره با نفس ناطقه متحد میشد، این هم با نفس ناطقه متحد میشه. یعنی همین نفس ناطقه میشه مطمئنه و همین نفس ناطقه اگر تربیت نشه میشه اماره. و اختها التی املکتها، در این جهان نسخه ها مختلفه. نسخه رحلی داره املکتها بهی، یه بهی اضافه کرده، یعنی املکت این زن سلامان اون خواهرش را بهی، یعنی به ابصال تزویج داد. زن سلامان خواهر خودش را بهی، یعنی به این سلامان، به این ابصال. نسخه مصر داره ملکت ها، یعنی دو خواهری را که ابصال مالکش شد و همسرش شد، که این مناسب نیست چون ضمیر ملکت میخواد به ابصال برگرده، مناسب نیست. املکت هایی هم که ما در اینجا داریم مناسب نیست، چون اگر بهی نداشته باشه، اگر بهی نداشته باشه معناش اینه که اون سلامان تزویج داد اون خواهر را، باز املکت ضمیرش برمیگرده سلامان، این مناسب نیست. یا لااقل املکت اون زن سلامان خواهرش را، باز بهی نداره، از این جهت ناقصه. بهترین نسخه همون نسخه رحلیه که املکت ها بهی باشه. نسخه مصر درست نیست، نسخه ما هم ناقصه، یعنی به افسال، یعنی شما باید یه بهی اضافه کنید بعد از املکت ها. و خواهر این زن، اون خواهری که این زن اون خواهرش را به ابصال تزویج کرد، عبارت است از قوه عملیه‌ای که نامیده می شود به عقل عملی، که این عقل عملی مطیع عقل نظری است و همین عقل عملی هم نفس ناطقه است که همین نفس مطمئن است که با نفس ناطقه متحد میشه. نفس مطمئنه رو و نفس اماره رو بعدا توضیح مفصل تر انشالله خواهیم داد که اگر همین نفس ناطقه چگونه تربیت بشه میشه نفس اماره، اگر چگونه تربیت بشه میشه نفس مطمئنه، نحوه تربیت فرق میکنه. در صفحه 380 از همین کتاب، یعنی فصل 8، بحث نفس اماره و مطمئنه و لوامه که واسطه بین دو نفس میاد. سه تا نفس اونجا مطرح میشه، هم مطمئنه، هم اماره، هم لوامه که واسطه بین مطمئنه و اماره است. ابتدا نفس اماره است، بعد لوامه میشه، آخر سر که دیگه به حد کمال میرسه مطمئنه میشه. انشالله توضیحش انشالله اونجا میاد. صفحه 380. خب باز در داستان داشتیم که این زن خودش رو به جای اون خواهر قرار داد. این معناش چیه؟ کنایه از چیه؟ میفرمان کنایه از اینه که گاهی از اوقات قضایایی رو که قوای بدنی بهش معتقدن، قوای بدنی بهش اهمیت میدن، مثل واهمه و امثال ذلک، این قضایا رو به جای قضایایی که عقل عملی میپسنده، عقل نظری میپسنده به جای اون غالب میکنن. یعنی عقل نظری باید قضایایی رو ملاحظه کنه، بعد این قضایا رو به اختیار عقل عملی قرار بده، عقل عملی این قضایا رو به قوای مادون بده تا جزئیش کنن، بعد از جزئی کردن انجامش بدن، یعنی طبقش عمل کنن. مثلا یکی از قضایا از صدق و حسنه، از صدق و حسن یه امر کلیه، این رو عقل عملی از عقل نظری میگیره، اول عقل نظری رو درک میکنه، بعد به عقل عملی میده، عقل عملی مجبوره که این رو اجرا کنه. اگر بخواد اجرا کنه کلی که قابل اجرا نیست، باید جزئی بشه، اینو جزئیش میکنه، یعنی جزئیات صدق رو دستور میده و قوا که باید اجرا کنید. اون وقت متخیل میگه باید حتما صادق باشه، واهمه میگه حتما واسطه باشه، همه در اختیار صدق قرار میگیره تا آخر سر این صدق از زبان جاری بشه و صادق بشه. خب اون وقت گاهی از اوقات قوای بدنی قضیه دیگری رو به جای مثلا از صدق و حسن غالب میکنه. فرض کنید یه جا اتفاق افتاده که ما باید راست بگیم، اما تسهیلات نفسانی برای ما اینجور ترویج میکنه که الان جای راست گفتن نیست، جای دروغ گفتنه، تو دروغ بگو، منفعتش خیلی بیشتر از راسته. این قضیه رو الان به عقل عملی ما میخورونه و عقل عملی ما فریب میخوره، اگر فریب بخوره فریب میخوره و بالاخره اونجا مرتکب دروغ میشه. فرق داره از این بابسته. بله، عقل نظری همه قضایای عقل عملی رو درک میکنه، همیشه عقل عملی قضایاشو از عقل نظری میگیره، منتها نحوه حکمشون فرق میکنه که حکم عقل هم همون درک عقله. عقل نظری هر قضیه رو بما انها مطابقتون للواقع میگیره، عقل عملی بعضی از قضایا رو بما انها حسنون یا قبیحون میگیره که حکما فرق میکنه، که نحوه حکم فرق کرد، ادراک فرق میکنه. و الا از صدق و حسن رو عقل نظری هم میفهمه، عقل نظری مطابقتش رو میفهمه، عقل نظری میفهمه که از صدق و حسن مطابق واقعه، اما حکم به حسنش رو عقل عملی میده. سلام. پس عقل نظری و عملی هر دوشون حاکمند، هر دوشون مدرکن، اونتا نگاهی ها که فرق
واقعه چیه؟
بله؟
واقعه
نفس الامری اینه که واقعش اینه که این صدق برای نفس ما مفیده، حسنه یعنی برای نفس ما مفیده، نفس ما رو به کمال میرسونه، واقعا نفس ما از این صدق به کمال میرسه، عقل نظری میفهمه که صدق حسنه، یعنی به کمال رساننده است. کذب باعث نقص نفس ما میشه، عقل نظری میفهمه که نقص پیدا میکنه. تصریح دارن که آقایون که همون قضایایی که حکم عقل عملی است اونها رو عقل نظری درک میکنه، نمیشه درک نکنه. یعنی آیا ممکنه که عقل نظری از صدق و حسن رو درک نکنه؟
واقعه نداره که این صدقی ازش مرگی نداره،
یعنی
شما نیست، اما
برصدی
شکلی هست که باید مثل جزئیات قضیه جزئی بشه،
یه واقعی پیدا کنید. بله، شما میفرمایید که واقع نداره، یعنی یه چیزی در خارج نداریم که این از صدق و حسن از او حکایت کنه، منظورتون اینه؟ اصلا چرا ما در خارج داریم؟ در واقع اینطوره که اگر نفس ما به سمت صدق بره به کمال میرسه، اگر به سمت کذب بره رو به نقص میره. این یه مسئله امر واقعیه، عقل نظری اینو درک میکنه، نه که در واقع یه چیز مجسمی داشته باشیم که ما انتظار داشته باشیم این از صدق و حسنان از او حکایت کنه. نه، در واقع اینطوره که نفس ما طوری ساخته شده، خدا اینطور ساخته دش که اگر صادق شد میشه کامل، اگر کاذب شد میشه ناقص. این رو عقل نظری درک میکنه. چرا؟ چون همونطور که بعضی از خصوصیات نفس رو تشخیص میده، این خصوصیات رو هم تشخیص میده که این نفس کمالش وابسته به صدقه، نقصش وابسته به کذبه. یه امر واقعیه، یه امر واقعی که در خارج اتفاق میفته، ولو مثلا ما امتحان هم نکرده باشیم، ولی خلقت نفس این چنینه. حالا اگر امتحان کنیم مطمئن میشیم، اگر امتحان نکرده باشیم بالاخره عقل نظری از هر جا شده دست آورده و کسی بهش گفته یا خودش امتحان کرده از یه جا دست آورده که واقع این چنینه که اگر نفس ما کذب داشته باشه ناقص میشه، اگر صدق داشته باشه کامل میشه. وقتی این واقع رو کشف میکنه، وقتی کشف شد از صدق و حسن رو فهمید، اینو میده به عقل عملی، عقل عملی اجرایش میکنه، عقل عملی میفهمه و اجرا میکنه. عقل نظری و عقل عملی رو من البته در نمط هشتون توضیح دادم یه مختصری، که عقل نظری و عملی دوتا نیستن، یکی هست، منتها دو چهره از یک قوه هست. بنابراین نمیشه گفت عقل عملی فهمید، عقل نظری نفهمید. آخه یک قوه که نمیشه هم بفهمه هم نفهمه، یک قوه بیشتر نیست، دو تا چهره داره. یه چهره به سمت عالم ملکوت داره که از اون چهره صبر رو میگیره، یه چهره هم به سمت عالم ناسوت داره که از اون چهره عالم ناسوت رو که بدنه تدبیر میکنه. این دو تا چهره چه اسمشه که عقل نظری که عقل عملی، ولی در واقع یه قوه هست. وقت نمیشه گفت این قوه این قسمتش فهمی این قسمتش نفهمی، یه قوه بسیط اگر بفهمه همش میفهمه. و تلبیسها نفسها بدل اختها، و اینکه خودش را ملبس کرده به جای اختش و تلبیس کرده، یعنی خودش را تدلیس کرده، خودش را به جای خواهرش جلوه داده، عبارت از تصویر و بافتنی های نفس اماره است که مطالب پست خودش را می بافد و ترویج می دهد. الا انها مصالح حقیقی هست، اینجور اعلام می کنه که اینا مصالح حقیقی شما هستند و بر طبق این مصالح عمل کنید. مطالب پست خودش رو به عنوان مطالب راقی عقل عملی به دست نفس میده که نفس عمل کنه. خب باز در داستان داشتیم که برقی درخشید و قضایا رو فاش کرد. این کنایه از اینه که اگر عقل نظری که همون ابصاله توجه به عالم اصلی خودش که عالم ملکوتی داشته باشه، فریب این تصویلات نفسانی رو نمیخوره و قضیه ای رو که واقعا لایق اجرا نیست در بدن خودش اجرا نمیکنه، در محدوده بدن اجرا نمیکنه. و البرق اللامع من الغیم المظلم، اون برقی که درخشید از ابر تاریک، عبارت از اون خطفه الهی است. خطفه اون چیزیست که انسان رو می روباید. یک لحظه گاهی از اوقات اتفاق می افته که در روح ما یک حالتی به وجود میاد که ما رو متوجه عالم ملکوت می کنه، حالتی که کنهو بدن رو از ما می گیره و نفس ما چنان منجلی و روشن میشه که تا مدت‌ها، ولو این برق خیلی زود گذریه، ولی تا مدت‌ها لذتش در نفس انسان میمونه. و این همون نفحاتی است که شاید همون نفحاتی است که میگن الا ان لله فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. این نفحات رو ادامه بدید، بدن کش پیدا کنه، دوام پیدا کنه. یک برقی در نفس شما میفته و شما رو متوجه عالم ملکوت میکنه، ولی شما باز بر حسب قفلتهایی که دارید به این برق بیتوجه میشید. سعی کنید توجهتون رو به این برق ادامه بدید که این رو هی بیارید در خودتون. اوائل بی اختیار این برق در شما میاد، اواخر در اختیار خودتونه. و بعد چنانچه خواهیم گفت چنان میشه که اختیار از شما گرفته میشه، این برق میاد و شما نمیتونید دفعش کنید. یعنی همچین وضع انسان کامل پیدا میکنه که اون توجه به عالم ملکوت بدون اختیار میاد، چه بخواد چه نخواد. حتی اگر بخواد خودش رو غافل کنه نمیتونه. اینقدر انسان ترقی میکنه که البته اینا نصیب هر کسی نمیشه. بله ان من مسک علا گفتم ان لله فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. جای بدی امروز آمدی، من نگران این بودم سسر موتور آدم ها. روز تعطیلی رو گوشتن من تعطیلی، هر کی خلاف کنه بالاخره پاشو میکنه. ما باید تعطیل میکردیم. پس خطفه یعنی اون چه که انسان رو میرو باید، اون برقی که انسان رو میرو باید. خطفه هم به معنی ربودنه، ربودنی که شخص متوجه نشه، این جیب برا که جیب میزنن طرف متوجه نمیشه، اینو خطف میگن. یعنی ربودنیست که شخص متوجه نمیشه. انسان رو هم این برق می رو باید، یعنی از این عالم ناسوب می رو باید، او رو به سمت عالم اصلیش که عالم ملکوته متوجهش می کنه. این برق لامه، برقی که درخشید از قیم مظلم از ابر تاریک، عبارت از همون خطفه الهی است که از جانب اله میاد. التی تصنه یعنی تعرض و عارض میشه فی اثناء الاشتغال بالامور الفانیه، در وقتی که ما مشغول امور دنیایی هستیم بر ما عارض میشه بدون اینکه متوجه بشیم، یه دفعه میبینیم ما رو گرفت. و عجیبه همونطوری که مصنف بعدن اشاره میکنه، خشیت ها این جذبه کل انسان رو فرا میگیره. خشیت ها تعبیر بسیار جالبی است که بعدا خواهیم داشت که فرا میگیره انسان رو، یعنی نه اینکه فقط مغز او متاثر بشه، سر او متاثر بشه، چنانه او تمام وجود او متاثر میشه از این خطفه. و هی جذبتون من جذبات الحق، البته هممون این خطفه ها رو داریم، منتها گاهی توجه بش نداریم، بر قالب ماها وارد میشه. من البته ممکنه کسانی که خیلی دیگه نفسشون رو تاریک کرده باشن، تمام منافذ ملکوت رو در نفسشون بسته باشن، اون از این جور مواهب محروم بمونن، ولی انسان های معمولی غالبا این رو دارن که بهشون عارض میشه، منتها چون یادآوری نشده گاهی ممکنه توجه نکنن. ولی الان که مثلا یادآوری شد، شما بارها خواهید دید به خصوص سر نماز گاهی این اتفاقات میفته که آدم یه دفعه الان یه اتفاق میفته، چیزی میشه، حس میکنه تمام بدن بی‌حس شد، یعنی تمام وجود انسان رو این حالت میگیره. و عرض میکنم که بدن در این حالت اصلا نقش نداره، آدم فکر میکنه بی بدنه، در این حالت یک لحظه فکر میکنه بی بدنه، یعنی بدن دیگه سست میشه. و یه جذبتون من جذبات الحق، بله جذبات انشالله میخونیم، هنوز خیلی حرف داریم. بله جذبتون من جذبات الحق، جذب همونطور که از اسمش هم پیداست، اون چیزی که انسان جذب میکنه، جذب میکنه به سمت عالم ملکوت. ما رو وقتی فرستادن به این عالم ناسود، ما خودمون رو هر چی بیشتر در این عالم فرو کردیم و سعی کردیم از عالمی که ضد این عالمه جدا بشیم تا جایی که برامون ممکن بود. ولی گاهی این جذب ما رو از اون فرو رفتگی ها بیرون میاره، جذب میکنه به سمت عالم ملکوت و ما رو میکشه به اون سمت که از این عالم ما بیرون بیاییم. جذبات حق زیاده، چنانچه بعدا خواهیم گفت. این یکی از جذباتش. حالا جذبات در اینجا منظور انواع جذباته یا افراد جذباته؟ بله جذبات انواع مختلف داره، افراد مختلف هم داره، هم انواع مختلف داره هم افراد مختلف داره. اما چجوره اینا رو باید مشاهده کرد، انواعش چیه، افرادش چیه. افرادش به تعداد ما هست، ممکنه یه نوع جذبه برای دو نفر اتفاق بیفته، این میشه دو تا فرد. ممکنه جذبه ها فرق کنه، حالا فرق هم که میکنه ممکنه نظر کیفیت فرق کنه، ممکنه نظر کمیت فرق هم که میکنه، ممکنه نظر ذات فرق کنه. یکی کیفیتش مثلا اینه که طولانی باشه، جذبه ای هستش مال یه نفر ممکنه یه روز طول بکشه، یه جذبه ممکنه یه روز طول بکشه، جذبه ای هست لحظه طول میکشه آدم مثلا حالیش نمیشه، از نظر مقدار و کیفیت هم فرق میکنه، از آقای کمیت هم فرق میکنه. کمیت اینه تعدادش هم متفاوت میشه، کمیت متصل که عرض کردم و کمیت منفصل که گاهی از اوقات مثلا در یه روز میبینید 3-4 بار برای کسی اتفاق میفته، یکی میبینید در یک ماه هم یکی برایش اتفاق نمیفته. تعداد هم فرق میکنه، کیفیت هم فرق میکنه. ممکنه یکی واقعا اینقدر شدید باشه که نه اونقدر شدید نباشه، هنوز انسان تا حدی قفلتش هم باقی باشه با وجود این جذبه. کیفیتا فهم میکنه، ذاتشون رو فهم میکنه دیگه. ذاتشون رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، باید ببینیم که کسانی که رفتن چی تشخیص دادیم، باید ببینیم که انواعش فرق میکنه، که این دیگه تشخیص دادنی نیست. به قول خود ابن لهم، برای عرفا هست و قابل توضیح نیست، امور خفیه نمیتونن توضیح بدن. و کیفیتش که عرض کردم شدت ضعف، کمیتش هم کمیت اتصالی که مدتش طولانی تره یا کوتاه‌تره، هم کمیت انفصالی که تعدادش بیشتره یا کمتره. اینا جذبات خیلی مختلفند و متعدد. خب باز در داستان داشتیم که ابسال زن سلامان رو از خودش ترک کرد با خشم. این معناش چیه؟ معنی که ترک با خشم از هوا و هوسی که براش پیش میاد قطع نظر میکنه. هوا و هوس یعنی اون که این نفس اماره براش جلوه داده، این عقل به خاطر اون جذبه‌ای که به عالم ملکوت پیدا میکنه از هوا و هوس صرف نظر میکنه و باز به همون که طبیعتش برای او خلق شده میپردازه و به چیزهای فانی توجه نمیکنه. و از آجهو للمرأه، یعنی راندن او، راندن ابسال، راندن با خشم، راندن ابسال زن را عبارت از اعراض عقل از هوا و هوس هاست. خب گفتیم که فتح کرد این ابسال برای برادرش تمام شهرها رو، به طوری که بالاخره تمام این برادر هم مسلط شد بر شرق عالم، هم مسلط شد بر غرب عالم، و این سلامان شد اولین ذوالقرنین عالم، یعنی اولین کسی که شرق و غرب گفت. از این که عقل نظری به طور کل، بله عقل نظری با متحدش، یعنی با زوجش که همون خواهره باشه، که عقل متحد عملیست، عقل نظری بر تمام بر عالم ملک و ملکوت در اختیارش قرار داده میشه اگر به کمال برسه، انسان کامل بشه. و عقل عمل کن رو انشای بدنی هم آنچنان که باید میشن، که باید انجام میشه، هم از ناحیه خود نفس اون چه که در شأنش هست که بفهمه میفهمه، پس که انهو بر کل عالم ملک و ملکوت مسلط میشه. و به همین مناسبت مثل ذوالقرنینی میشه که بر شرق و غرب عالم، یعنی عالم خود انسانی مسلط شده باشه، این نفس هم بر شرق و غرب خودش مسلط میشه، یعنی بر هر چی که میتونه مسلط بشه مسلط میشه، هر چی که توان تسلط رو داره فعلیت تسلط رو هم پیدا میکنه. پس میشه اولین ذوالقرنین. اینا رو خارجا دیروز عرض کردم، حالا مختصر دارم میگم و تون بخونم تموم بشه انشالله. و فتح البلاد الاخی، این که فتح کرده است این ابسال تمام شهرها رو برای برادرش که سلامانه، یعنی عقل نظری فتح کرده تمام معلومات رو برای نفس ناطقه، معناش اینه که اطلاع پیدا می کند نفس ناطقه که همون سلامانه، به وسیله قوه نظریه که همون ابساله، اطلاع پیدا می کند بر جبروت ملکوت. جبروت ملکوت بر توضیح داده بودن، جبروت عالم بالاتر از ملکوته، بازم مختصر عرض میکنم چون قبلا توضیحش گذاشته. جبروت عالمی است که جبران کننده نقائص مادونه و فیض از ناحیه اونها صادائس اون میرسه، و اون عالم عالمی است که خودش دارای هیچ نقصی نیست، فقط کارش جبران کردن نقصه، نه جبران کردن نقص خودش بلکه جبران کردن نقص مادون. و این عالم عبارت است از عالم عقول. عالم ملکوت عبارت است از عالم ملائکه و نفوس کلیه فلکیه، که اگرچه اونها هم در تکمیل نقائص عالم کون و فساد نقش دارن، ولی خودشون در حد خودشون دارای نقصی هستن که اون نقص به وسیله حرکت وضعی جبران میشه. پس اونها هم باز احتیاج به جبران دارن، از عالم جبروت استفاده میکنن، ولی در این حال به عالم ناسوت که عالم ماده است استفاده میرسونن. بنابراین میشه گفت متوسط بین عالم جبروت و ناسوت هم. گاهی از اوقات عالم ملکوت گفته میشه به معنای عام که شامل عالم جبروت هم میشه، اما در مثل این جایی که ملکوت در کنار جبروت آمده، اما در مثل جبروت رو باید اختصاص بدیم به عالم خودش، ملکوت هم اختصاص بدیم به عالم خودش، وسط عالم میشه جبروت، ملکوت، ناسوت. جبروت عالم عقل، ملکوت عالم نفوس کلی است، و ناسوت هم عالم ماده است. بله. و ترقی ها عطف بر اطلاعه. این فتح بلاد عبارت از اطلاع نفس است به وسیله قوه نظریه بر جبروت و ملکوت، و عبارت از ترقی کردن این نفس است الی العالم الالعالم الالعالم جبروت ترقی میکنه. و قدرت ها این باز عطف بر اطلاعه، اطلاع پیدا می کند نفس به وسیله قوه نظریه و ترقی می کند به وسیله قوه نظریه. اما قدرت پیدا می کند همین نفس به وسیله قوه عملیه، علمیه غلطه، بالقوت العملیه. و قدرت پیدا می کند بالقوت العملیه بر حسن تدبیری که این نفس در مصالح بدنش و در نظم امور منازل و مدن دارد. عالم الهی هم عالم جبروت هست کردن، عالم جبروت، چون انسان به عالم الهی یعنی به خدایی نمیرسه ولی به عالم جبروت میرسه. انسان به عالم جبروت میرسه، عالم جبروت هم عالم الهی میشه گفت. البته مولا صدرا که خیلی بالا رفته، حالا اینجا اینشون یه خود با احتیاط هر زده، اون اصلا در بعضی جاها عقول رو برده تو سوق ربوبی. عالم الهی، اطلاق عالم الهی بنابر مبنای مولا صدرا بر عقول هیچ عیبی نداره. چون گاهی از اوقات در موقف دهم، آخرین موقف از جلد هفتم اسفار، اون تیتر موقف رو بخونید، ایشون بحثاً عالم عقول رو کرده تو برده تو عالم تسق ربوبی، یعنی تقریبا خود جدای از خدا قرار نداده. مشام این کارو میکنید منتها در صور مرتسمه، در صور مرتسمه میگه صور مرتسمه در سوق ربوبی است و واجب است به وجوب خدا، موجود است به وجود خدا. اینه در نمه تفصیل خوندم برای شما، ما واجبیم به ایجاب خدا، یعنی خدا ما رو واجب قرار داده. اون وجوبی که مال خداست دیگه مال ما نیست، اما صور مرتسمه واجبن به وجوب خدا، یعنی همون وجوبی که مال ذات خداست همونم مال صور مرتسمه است، نه که خدا اونا رو جدا ایجاب کرده باشه که خیلی مقامشون بالاست. اما صور مرتسمه رو مشا معتقدن که در سوق ربوبیه، عقل و مثل حکمت متعالی اونم میگه در سوق ربوبیه. حالا عالم الهی دیگه یا عالم صور مرتسمه بگیریدش، عالم عیان ثابته بگیرید، عالم عقول بگیرید، این مشربه ها فرق میکنه. عقل عملی سه تا کار داره. یک کار این که تدبیر بدن میکنه، یعنی میفهمه که چه کاری برای این بدن نافع و این بدن اگر چه کارهایی انجام بده نفس به کمال میرسه، نماز بخونه به کمال میرسه، شراب بخوره از کمال میفته و هاکذا. این کارها رو همه رو میدونه و به نفس دستور میده که این کارو بکن این کارو ترک کن، به بدن، به بدن دستور میده این کارو بکن این کارو ترک بکن تا نفس به کمال برسه و مبتلا به نقص نشه. این تدبیر بدنه. تدبیر منزل هم به عهده عقل عملی است، چون انسان در محدوده خودش که محدوده کوچکه، وقتی تدبیر کرد نوبت به محدوده متوسط میرسه که محدوده منزله، عهد و عیال، زن و بچه، اینا رو باید تدبیر کنه. باید عقل عملی است میگه تدبیر کن، اینجوری بچه رو تربیت کن، اینجوری زن رو تربیت کن. یا اون زنه اگر بخواد مثلا فرض کنید که کاری انجام بده، باید اینطوری منزل رو اداره کنه تا خودش، شوهرش، بچه‌هاش به کمال برسن. یا بچه‌ها باید این چنین عمل کنن در خونه تا اینکه پدرشون، مادرشون و خودشون، خواهر و برادر، اینا همه به کمال برسن. اینا رو عقل عملی دستور میده که اینجوری رفتار کنی تو منزل. خب سوم تدبیر مدونه، که بعضی‌ها که خدا براشون تقدیر کرده به این مقام میرسن که شهری رو اداره کنه یا کشوری رو اداره کنه، شهردار بشن یا پادشاه بشن. اینا تدبیر مدینه است یا تدبیر بالاتر از، یا تدبیر چند تا مدینه به اختیارشون گذاشته میشه. اینا باید از عقل عملیشون استفاده کنن که غالبا عقل عملی هم نداره، باید از عقل عملی استفاده کنن و بر طبق عقل عملیشون باید شهرها رو اداره کنن. یعنی عقل عملیشون بهشون دستور میده که این کار رو اگر با رعیت انجام بدی به نفع کشورت، به نفع شهرت و به نفع رعیتت و به نفع خودت، اونم باید انجام بده. که میبینید قالب پادشاه های جهان و قالب شهردار جهان این کار رو انجام نمیدن، طبق هوا هوسشون عمل میکنن، طبق عقل عملی عمل نمیکنن. البته احیانا پیدا میشن کسانی هم که طبق عقل عملیشون عمل کنن، هم در گذشته هم در حال. ولی بالاخره تدبیر عقل، تدبیر مدینه هم به عهده عقل عملی است. پس عقل عملی سه تا تدبیر رو به عهده داره، یکی تدبیر بدن، یکی تدبیر منزل، یکی تدبیر مدن یعنی مدینه ها. ایشون هم در اینجا همینه میگه. و قدرت ها یعنی قدرت نفس که در اینجا سلامان نامیده شد، بالقوت العملیه به وسیله قوه عملیه که در اینجا خواهر زن سلامان به حساب آمد، به وسیله قوه عملیه نفس قدرت پیدا میکند بر این که تدبیر حسن داشته باشد. حسن تدبیرها، تدبیر اضافه شده به ضمیرها، اضافه اضافه فاعلی است نه اضافه مفعولی، نه تدبیر کنن تدبیر شونده باشد بلکه تدبیر کننده است. حسن تدبیر کنندگی نفس، ضمیر ضمیر فاعلیه، حسن اضافه اضافه فاعلیه، حسن تدبیرها یعنی تدبیر کنندگی نفس فی مصالح بدنها، نه تدبیر شدنش، تدبیر کردنش که به وسیله قوه عملیه میتونه تدبیر بکند، خوب تدبیر کند در فی مصالح بدنها، مصالح بدنش خوب میتونه تدبیر و تدبر بکنه. این یک. و فی نظم امور المنازل دو، و فی نظم امور المدن سه، که اینا رو خارج از کردن. بله حتما دیگه دیروز عرض کردم. بله چون عقل نظری و عقل عملی یک قوه هستن، این همسر شده، این متحد شدن با هم و اینا از هم جدا نمیشن. دیروز سوال کردن که این خواهر خواهرزن سلامان چی شد، عرض کردم خب با خود اتصال میره دیگه، حرفش زده نشده ولی با خود اتصال میره. ولذالک یعنی به خاطر این که این سلامان به وسیله عقل نظری مطلع می شود علی الجبروت و الملکوت، و به وسیله عقل عملی حسن تدبیر در این سه امر پیدا می کند، به خاطر همین است که واضع داستان سماه یعنی سلامان رو به اول ذی‌القرنین، به اول ذی‌القرنین، اولین ذی‌القرنین نامید، چون ذی‌القرنین مالک شرق و غرب شد، این هم مالک همه چی میشه، مالک اول ملکوت و جبروت و ناسین.
اول ذی‌القرنین کانه اونجا به چی بخواهد؟
نخیر به سلامان، سلامان من دیروزم اگه گفتم ارسال اشتباه گفتم، حتما به سلامان
سیاق عبارت کنید.
بله
گفتم
ارسال من قبل کنید، ظاهرا من یادم میاد سلامان گفته، حالا شاید هم اشتباه کردم، حالا علای علای یادم گفتم اشتباه کردم. کان اول ذی‌القرنین یعنی کان سلامان اول ذی‌القرنین، و الا ارسال که اصلا پادشاه نبود، ابسال که اصلا پادشاه نبود، همه بحث در این بود که سلامان پادشاه است، همه بحث در این بود که برادر رفت برای سلامان فتح کرد و در اختیار برادر گذاشت، یعنی در اختیار سلامان گذاشت. ابسال خودش کاری نبود، ابسال رئیس لشکر بود، فاتح بود، ولی مالک و ملک خود سلامان بود، این که روشنه تقریبا. اگر من گفتم ابسال کان اول ذی‌القرنین اشتباه گفتم، اشتباه لفظی بوده ولی تو ذهنم هم نبوده، سلامان حتما کان اول ذی‌القرنین سلامان. ولذلك سماه به اول ذی‌القرنین فإنه لقب لمن کان یملک الخافقین، خافقین یعنی شرق و غرب، کسی که شرق و غرب رو مالک میشه بهش گفته میشه ذی‌القرنین. خب این نفس ناطقه هم که سلامان نامیده شد به توسط عقل عملی و نظری مالک عالم جبروت و ناسوت همه شد. خافقین یعنی شرق و غرب، خفقه یعنی قابه، چون شب و روز در مشرق و مغرب مخفی میشن، چون شب و روز در مشرق و مغرب غایب میشن، مشرق و مغرب رو گفتن خافق، دو تا رو به هم گفتن خافقه، پس خافقه یعنی مشرق و مغرب. مناسبتش هم همین سیاست کردن. کتابی داریم به نام معجم و مقاییس لغه، این حال مختصرا عرض بکنم، جمله معترض است بی نداره، کتاب بسیار کتاب خوبیه، لغت ها رو همه رو گفته که منشأ این لغت چیه. یعنی شما مثال بزنم که روشن بشه، سین و واو و قاف، که سین فاعل فعل باشه، واو عین الفعل باشه، قاف لام الفعل باشه، میگه هر جا این بیاد به معنای حرکت و راندنه، به معنای راندنه، هر جا باشه به معنای اینو حرکت خاصیه. بعد شروع میکنه به مواردش رو گفتن، میگه سوق معلومه، سوق یعنی راندن دابه مثلا، یا سوق و سیاره یعنی راندن ماشین. سیاق یعنی مهریه، چرا مهریه گفتن؟ به خاطر اینکه سابقا رسم بوده مهر زن رو روی شتر میذاشتن، سوقش میدادن به منزل عروس. سوق رو، بازار رو گفتن سوق. چرا؟ چون کالاها و متاها یسوق رو به این بازار. باز ساق پای انسان رو گفتن ساق، کمو اصلا سبقا، چون الانسان یسوق و علی را میرون. این همه درسته، تمام لغت ها رو همینجور عمل کرده ایشون. خیلی کار جالبیه. ریشه اولین ریشه رو گفته و گفته این ریشه رو تو هر یک از مشتقاتش که پیدا کنیم میبینیم معنا محفوظه، معنای سوق در همه مشتقاتش محفوظه. حالا خافق اینم، البته خافق من از اونجا نگاه نکردم، ولی اینطوره که در خافقم علت تسمیه همینه که خفقه به من قابه است، چون روز و شب در مشرق و مغرب قایب میشه، به این مناسبت مشرق و مغرب گفتن خافق، وقتی که متسمیه شما ملن میگن خافقه. معجم و مقاییس لغه مال احمد ابن ابی بکر، نمیدونم دیگه بقیهش نمیدونم. احمد ابن ابی بکر چی؟ خب داشتیم که باز در ضمن داستان داشتیم که این لشکر سلامان ابسال رو یاری نکردن و او رو رها کردن تا در معرکه و میدان جنگ شکست بخوره، یعنی بیاور بمونه. این معناش چیه؟ میگن معناش اینه که ابسال که عقل نظری است، وقتی به عالم ملکوت میره، این قوای مادون رو که احساس و تخیل و توهم و امثال زلاجه همراه خودش نمیبره، اینا رو رها میکنه، اونا هم اینو رها میکنن، او به سمت عالم ملکوت میره تک و تنها بدون یاور. پس مثل اینه که لشکری او رو بدون یاور گذاشته باشه. اون وقت خود اینها، خود لشکر هم فتور پیدا میکنه، سستی پیدا میکنه، چون وقتی عقل نظری اینا رو اداره نمیکنه اونها هم سست میشن. عقل نظری تمام توجه رو به عالم ملکوت کرده، دیگه چشم درست نمیبینه، گوش درست نمیشنوه، ممکنه تو مجلس حرفایی زده بشه اصلا نشنوه، ممکنه چشم در مقابل چشم چیزهایی قرار بگیری نبینه. مثل اینکه آدم حواسش جای دیگه باشه، چیزی رو نگاه میکنه اما نمیبینه. وقتی نفس رفته به عالم ملکوت، دیگه قوای حسی هم تقریبا فتور پیدا کردن، ممکنه حتی از بعضی اوقات هم تعطیل بشه. اگر مشاهده عالم ملکوت خیلی قوی باشه، قوای حسی تعطیل میشن. و رفت ذوالجیش له، این که ترک کردن لشکر لهو یعنی ابسال را به این معناست، کنایت از این که انقطاع القوى الحسیه والخیالیه والوهمیه انها عند عروجها الى الملأ الاعلى. قوای حسیه و خیالیه و وهمیه انها از قوه نظریه جدا شدن وقتی قوه نظریه الى الملأ الاعلى توجه کرد و عروج کرد. در داستان داره که زن اینها رو جدا کرد با پولی که بهشون داد. در این معنای حقیقی اینه که عروج اینها رو جدا کرد. هر چی آدم در داستان و در معنای حقیقی کنایی لازم نیست همه چی رعایت بشه. حالا این یه تیکه رعایت نشده، خیلی چیزا رعایت نشده در اینجا، بعضی حرفا برای تکمیل داستان میاد، همه که لازم نیست طابق نعل به نعل بشه، که هر چی که در معنای کنایی است تماما و همون صورت در معنای مجازی در معنای حقیقی بیاد. انقطاع از طرف قوای حسیه انقطاع داشتن، اونها جدا شدن از قوه نظریه و قوه نظریه تنها گذاشتن. از طرف قوه نظریه اینطور شد که چون التفاتی به این قوای حسیه نداشت، اینها سستی و فتور پیدا کردن و فتور اثر بر انقطاع و فتور و تلکل قوا لعدم التفات عقل نظری و ابصال الیها. گاهی از اوقات میگه التفاتی، گاهی از اوقات میگه عروجها، مؤنث میره مذکر میره، هر دوش درسته، به اعتبار نفس، به اعتبار قوه نظریه، به اعتبار عقل نظری، هم میشه مؤنث میره هم میشه مذکر حرف نیست. لعدم التفات عقل نظری و ابصال الیها یعنی به این قوای حسیه. خب داشتیم در داستان که از شیر حیوانات وحشی این ابصال بعد از مجروح شدنش تغذیه کرد. این معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی که رفت به عالم ملکوت، تنها رفت، تنها بود، اون گروه لشکر تقاضا گذاشتنش، اونجا بهش افاضاتی شد از عالمی، عالم وحشی، یعنی عالمی که در اختیار و دسترس انسانی نیست، در دسترس هر کسی نیست، که عالم عقوله. از عالم عقول به او ترشحی شد و افاضه‌ای شد و عالم عقول نسبت به این عالم وحشی، یعنی دسترسی این عالم به اون عقول دسترسی افراد این عالم به اون عقول چندان آسان نیست، همونطور که دسترسی مردم معمولی به حیوانات وحش آسان نیست. و تغذیت او به لبن الوحش عبارت از این است که افاضه شد کمال الیه به افصال که همون قوه نظری است از مافوق خودش که عبارتن از مفاجله مافوق عالم، یعنی موجوداتی که جدای از این عالم هستند، جدای از مادن بلکه مجردن، مفارقاتن، مفارقاتن این مجرداتن، مفارقات از این عالم هستند. بعد داشتیم که سلامان هم در وطن خودش وقتی دید لشکر برگشت و برادر رو نیاورد اضطراب پیدا کرد و بله اضطراب پیدا شد و نگرانی. این اضطراب برای چیه؟ اضطراب روشنه، چون نفس ناطقه با رفتن قوه نظریه نفس ناطقه کاراش تعطیل میشه، تقریبا تعطیل میشه. همونطور که عرض کردیم این شخص وقتی به عالم ملکوت میره قوای احساس دیگه کار نمی کنه، حتی تغذیه و تنمیه و تولید هم گاهی تعطیل میشه، حتی تغذیه گاهی تعطیل میشه. و عجیبه، بعدن هم خواهیم گفتن نمت دهم که میبینی 40 روز طرفی چی نمیخوره، هیچی نمیخوره، هیچیش هم نمیشه، یا گاهی بعد 6 ماه هیچی نمیخوره، هیچیش نمیشه، تغذیه تعطیل میشه. حالا چرا؟ انشاءالله توضیح داده میشه که چرا. میفرمایم یک توجیه فلسفی هم داره، یک امر خارق العاده نیست، یه توجیه فلسفی داره. یعنی ما نمونهش هم در مردم عادی داریم که انشاءالله نمونه هاش هم بعدن، نمونهش بعدن میاد تو توضیحش بعدن عرض میشه. ولی علاوه بر میخوام بگم در وقتی که انسان به اون عالم میره حتی تغذیه و امثال اینا هم تعطیل میشه، یعنی نفس کلا تعطیل میکنه. خب نفس یعنی چی؟ یعنی سلامان. این نفس لاتقی سلامان، سلامان کارش رو زمین مونده. وقتی قوه نظریه به سمت عالم ملکوت رفته همه کارهای سلامان رو زمین مونده، خب جا داره که استراحت پیدا کنه. پس سلامان به این معناست که نفس ناطقه با رفتن قوه نظریه به عالم ملکوت کاراشو تعطیل دیده و مسترک شده. و اختلال حال سلامان لفقدهی ابسالم، این که سلامان اختلال حال پیدا کرده به خاطر این که ابسال رو از دست داده، کنایت از این که نفس اضطراب پیدا می کند این ده اهمالها، در وقتی که عقل نظری اهمال می کند تدبیر نفس را. چرا اهمال می کند؟ شغلن به مافوقها، چون این عقل نظری مشغول مافوق خودشه، چون مشغول عالم جبروته، مشغول عالم مافوقشه، دیگه نمیتونه به نفس ناطقه برسه و قوای نفس ناطقه رو جواب بده. بعد داشتیم که این سلام افسال به برادر برگشت و پیش برادر برگشت و کارهای برادر رو انتظام داد، درست کرد، سرسامان داد. بله؟ چی؟ به ما تحت ها؟ بعید میدونم، حالا من نگاه میکنم نسخه رو، یادم باشه اینشان نگاه کنم. به ما فوقها که معنی خوبیه، اما حالا به ما تحت ها نه، اون توجیه حالا ببینیم چی جوری نسخه رو، اینو اگه واقعا نسخه اونجوری بشه توجیهش کنه. نصف شما چی داره؟ به مفاقه ها داره؟ ظاهرم به مفاقه ها خوبه، اما اون چی رو اینجوری کرده نمیدونه. اون گاهی تحصیل نظری میکنه، اون نصفه متر گاهی تحصیل نظری میکنه، تحصیل نظریش هم گاهی خوب نیست، متوجه نشده منظور رو وقت اینجوری فکر کرده. وقت دیده تدبیر همیشه مربوط به ما تحت، یعنی به بدنه، نسبت به بدن گفته میشه، این شاید این اشتباهی کرده. ها رو بگذاریم، اینشالله یادم باشه نگاه کنم عرض میکنم. خب بعد داشتیم که سلامان برگشت به طرف ابسال، برگشت به طرف سلامان و کارها رو نظم داد. این معناش چیه؟ معناش اینه که انسان وقتی که عقل نظری وقتی از عالم جبروت برمیگرده دوباره میاد به عالم ملکوت، همون حالت عادی قبلی برمیگرده، اوضاع به همون صورت میاد که قبلا بوده. و رجوع ابسال الی اخیه که سلامان است کنایه است از التفات عقل الی انتظام مصالح ها. عقل برمیگرده و التفات، عقل نظری التفات میکنه به این که مصالح خودش رو سر و سامان بدن، فی تدبیر حل بدن، در این که بخواد بدن رو تدبیر کنه، یعنی کارهایی رو که دیگه مربوط بدنه دیگه روبرا کنه، مثلا تغذیه هست انجام بشه، احساس هست انجام بشه، حرکت بالاراده هست انجام بشه، کارهایی که لازمه همه صورت بگیره. خب باز در داستان داشتیم که به طابق و طائم سلامان گفته شد، پولی داده شد که اونها زهری به این ابسال بخورانند و ابسال رو از بین ببرند. اینا چی هست؟ همونطور که اکرم طابق عبارت قوه غضبیه است که چون تابق سر کارش با شعله آتشه، قوه غضبی هم قوه حاریست و مثل آتش میمونه. تائم یعنی کسی که اون چرا که مطابق میل سلامانه پیش سلامان حاضر میکنه. شهوت این کار است که اون چرا که مطابق میل ماست پیش ما حاضر میکنه و برای ما جذب میکنه. پس تائم مناسب شهوته. تابق یعنی غضب، تائم یعنی شهوت. و تابع خوب القوت الغضبیه ایست که مشتعل می شود عند طلب انتقام. وقتی انسان حالت انتقام به خودش می گیره، حالت اشتعال پیدا می کنه. پس مناسب است با تابعی که همیشه سر و کارش با اجاق و آتشه. و تائم عبارت از قوه شهویه است که جذب می کند، جاذب است، لما یحتاج الیه البدن، یعنی منافعی که بدن بهش احتیاج داره به وسیله قوه شهوت جذب میشه. حالا چه منافع اکل باشه، چه منافع لباسی باشه، چه منافع شرب باشه، چه منافع نکاح باشه، همه این منافع رو بالاخره از طریق شهوت این بدن جذب میکنه. خب داشتیم زن و این تابخ و تائم سه نفری با هم توافق و توانی کردن که ارسال را از بین ببرن. این معناش چیه؟ معناش اینه که انسان در حین پیری بیشتر احتیاج دارد، اینو قبلا باز گفتم، انسان در حین پیری بیشتر احتیاج دارد به تدبیر بدن، چون نفس از بدن تا حدی جدا شده، بدن حالت اذن‌هلال پیدا کرده، باید بیشتر بهش رسیدگی بشه. قوه شهوت بیشتر باید به او برسه، قوه غضب، این نفس از بدن چون حالت ضعف پیدا کرده، عصبانیت بیشتر میاد، پس غضب در اون هنگام برافروخته تره و همچنین قوای بدنی. پس چون عجز و فتور به بدن آرز شده، این قوا باید بیشتر هوای بدن رو داشته باشن تا بدن کامل از بین نره. به این مناسبت قوا که انهو با هم توافق میکنن و عقل نظری رو تنها میدارن و تواتعهم یعنی توافقهم علی هلاک ابصال، اشاره است به این که عقل نظری مزمحل میشه، فرسوده میشه و حالت رخوت پیدا میکنه در ارزل الامور، در اون آخرای آخر که دیگه انسان تقریبا حالت خرف شدن پیدا میکنه. عقل نظری اذن‌هلال پیدا میکنه، تقریبا اذن‌هلال رو یعنی رو به نابودی رفتن، حتی شاید هم نابود شدن. اما ما استعمال نفس الاماره یا ما، در حالی که نفس اماره در همون زمان قوه غضب و قوه شهوت رو هنوز به کار میگیره، قوه هم به شهوت رو میگیره، یعنی انسان در اون زمان عصبانی تر میشه، انسان در اون زمان احتیاجش به مشتهیات بیشتر میشه، شاید حرصش هم بیشتر بشه که داریم یشیب ابن آدم و یشب و فیه خسرتان الحرص و طول العمل، یعنی در وقتی که انسان پیر میشه تازه دو تا صفت در اون جوان میشه، یکی حرص، یکی طول العمل. طول العمل عمل با الف ها یعنی آرزو، حرصش بیشتر میشه، این حرصش بیشتر میشه، قوه شهوت قوی تر میشه، منتها توانشو دیگه نداره. لزدیاد الاحتیاج به سبب ضعف و العجز، لزدیاد الاحتیاج به سبب ضعف و العجز، عجزیت غلطه و العجز. چرا نفس اماره این دوتا رو به کار میگیره بیشتر؟ لزدیاد الاحتیاج به سبب ضعف، چون احتیاج بدن به قوه غضب و به قوه شهوت بیشتر میشه به سبب ضعف و عجزی که در اون سن برآلب عارض میشه. خب بعد داشتیم که اینها بعد از اینکه سم دادن به ابصال و ابصال کشتن، سلامان هم بعد از مناجات و روشن شدن حال این ستا رو سم داد و کشت. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیگه آخر سر اینا هم دیگه رها میکنن. وقتی که نفس رو به مرگ رفت، وقتی نفس از بدن جدا شد، اینا هم جدا میشن، اینا میمیرن، نه دیگه قوه بدنی باقی میمونه، نه شهوت باقی میمونه، نه غضب باقی میمونه، نه تائم، نه تابق و نه اون زن سلامان، همه از بین رفتن. و اهلاک و سلامان یاهما، یاهم هم سلامهما، این ستا رو هلاک کرد، هم زن رو، هم غضب رو، هم شهوت رو، هم تابق و تائم رو. عبارت از اینه که نفس ترک میکند به کار گرفتن قوای بدنی رو آخر عمر، یا آخر عمر از بین اونا رو ترک میکنه. و زوال هیجان الغضب و شهوه و انکسار عادیت هما، این زوال عطف بر ترکه. نفس استعمال و به کارگیری بعد قوای بدنی رو ترک میکنه در آخر عمر و هیجان غضب و شهوت از بین میره در آخر عمر و میشکند تجاوز این دوتا. این دوتا در زمان جوانی تجاوز داشتن، هر کار دلشون میخواسته میکردن، اما دیگه بعد از اون انکسار پیدا میکنه، تجاوزشون از بین میره و همه چی ساکت و خاموش میشه. نه اینجا تقریبا فرقی نیست. و اعتزال له الملک و اعتزال له الملک باید بعدم ببینم الان وقت هنگه حالا بعدم باز نگاه میکنم این انشالله. و اعتزال له الملک نه و اعتزالت الملک اعتزالت الملک بلده اعتزال له الملک یعنی کنار گرفتن سلامان از پادشاهی و تفویض پادشاهی به غیرش به این معناست که این از بدن جدا شد، نفس از بدن جدا شد و بدن رو رها کرد تا برای نفوس دیگر و برای صور دیگر آماده بشه. و اعتزال و کنارگیری سلامان از ملک و واگذاری اون و با دیگری به معنای این است که تدبیر سلامان از بدن قطع شد و بدن تحت تصرف غیر این نفس ناطقه قرار گرفت، به صور دیگر و به نفوس دیگر منتقل شد.